صل على محمد
وعلى محمد عجل عليك.
يقع الكلام في سنة النبي بروايات أهل البيت عليهم السلام. أولا ما يقع الكلام فيه معنى السنة لغة عرف بما يكون على التوالي أو نفس التوالي من سنة الماء يعني سبع الماء تواليا وهذا المعنى يناسب ما جاء في نصوص أهل البيت عليهم السلام من إطلاق لفظ السنة بمعنى ما استقر عليه عادة النبي وعادة أهل البيت عليهم السلام بتكرر الفعل الصادر منهم والمعروف في اصطلاح الفقهاء من لفظ السنة هذا المعنى يعني ما استقرت عليه عادة النبي وعادة الأئمة عليهم السلام والغالب في النصوص يطلق لفظ السنة على المندوبات ولكن في الأصول حينما يقال السنة في مقابل الكتاب والإجماع يكون المقصود مطلق ما يثبت به السنة سواء كان بالخبر الظاهر أو بالفعل النبي والإمام عليه السلام أو بتقريره حتى بخبر واحد تثبت السنة. ففي الحقيقة المراد من السنة في علم الأصول ما يثبت به السنة. ثم بدا الكلام في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل كان متعبدا بشريعة قبل البعث بشرائط سابق أم لا؟ قد يقال إنه كان متعبدا بشرائط سابق قبل الإسلام لأنه قبل البعث يكون قبل مجيء الإسلام فلم يجيء الإسلام حتى يكون ناسخا بالشريط السابق قوب على دين عيسى على القائد. قد يقال إنه كان من على دين إبراهيم بدليل آية لكن التحقيق أنه كان على دين ما أوحى إليه الملك المبكر عليه قبل البعث هذا هو المعروف بين فقهائنا وهو المشهور ودلت على ذلك رواية من نهج البلاغة من علي عليه السلام في نهج البلاغة وهذه الرواية دلالتها تامة على هذا المطلب وضعف سندها ينجبر بعمل المشهور. ثم يقع الكلام في أقسام الخبر الخبر المتواتر ما كان من الروايات إلى حد من الكثرة يستهيل تواطؤ المخبرين على الكل هذه الكثرة لا تنحصر في عدد معين من الأخبار ففي الحقيقة تكون كثرة تعداد الروايات أحد السببين والعاملين لتحقق التواتر والسبب الآخر هو شأن الرواة ف فلو كانوا من أجلاء الأصحاب أجلاء الرباط فقهاء الرباط مثل زرارة مثل أبي بصير ونحوهم من أصحاب الإجماع المعروفين. مثلا يكفي عدد قليل منهم لتحقق التواتر، وإلا يحتاج إلى عدد أكثر. وفي الحقيقة يبتني التواتر على ملاك واحد وهو استهالة التواتر على الكذب، لكن هذا الملاك في الحقيقة يتحقق بهذين الأمرين، يعني معا بكل واحد من هذين الأمرين، طارة يكون بحسب شأن المخبرين بأخرى بحسب لأجل كثرة تعداد الروايات. ثم ذكر للتواتر ثلاثة أقسام: التواتر اللفظي فهو ما كان من الأخبار الكثيرة المتواترة متحدة في اللفظ والمعنى. الثاني التواتر المعنوي وهو ما كانت من الأخبار المتواترة متحدة في المضمون والمعنى دون اللفظ والتعابير مع اختلاف تعابيره، هذا هو التواتر المعنوي. الثالث التواتر الإجمالي وهو ما كانت من الأخبار الكثيرة المتواترة مختلفة في المعنى وفي اللفظ، ولكن يؤلم يعني كثرة هذه الأخبار أو تعدادها يكون بحيث يؤلم إجمالا بصدور بعض هذه الروايات، يعني يكون القرائن والتعداد به هذه الأخبار ذهب نعلم و نقطع بصدور بعض هذه الأخبار إجمالا، ولا نعلم ذلك أي خبر من هذه الأخبار، ولكن نعلم قطعا بصدور بعض هذه الأخبار. منشأ العلم بحث آخر، ولكن المفروض في التواتر الإجمالي هذا، يعني ملاكه هذا. أنكر المحقق النائني ثبوت التواتر الإجمالي، يعني كون الإجمالي به هذا الوصف الذي بيناه من قبيل التواتر، لكن رد است و علل ذلك بأن آهاد هذه الأخبار إذا وضعنا اليد علي نشك أنه صدر أم لا، لا نعلم. فكيف يمكن أن نقطع بصدور بعضها مع أن في آهاد هذه الأخبار شاكين ظانين غير عالمين غير قاطعين بصدوره؟ فكيف يمكن فرض العلم والقطع بصدور بعض هذه الأخبار؟ هذا إشكال المحقق النائني. أجاب عنه سيد الخوئي بأن هذا الإشكال لو كان واردا يرد حتى على التواتر اللفظي، لأن في التواتر اللفظي آهاد هذه الأخبار كل خبر وحده يكون من قبيل الخبر الواحد وهو ظني الصدور فلا علم به. كيف هناك من آهاد أخبار ظنيه حصل التواتر؟ فكذلك في مقام لا فرق بينهما من هذه الجهه. تفسیر این که در بحث سنت که کلام فی الحال در سنت که خب پیکره مذهب ما بر سنت هست، مخصوصا مذهب چون عمده خصوصیات و فروع و مسائل و احکام فقه شیعه رو روایات اهل بیت علیهم السلام تشکیل میدن، قل ما یتفق که آیات شریفه مدرک استنباط باشد مع معدوده مواردش. پس بنابراین اصلا عمده بر پیکره فقهشیه بر روایات، لذا سنت اهمیت زیادی دارد. حالا لفظ سنت در لغت دو معنا برش گفته شده، یکی این پی در پی بودن یک کار، یک فعل، تکرار کار. البته در فارسی تعبیر معادلش همون روش، منهج روش هست. سنت، سنت الله الذی لم تجد به سنت الله تبدیلا، روش دیگه. چون روش در واقع این فعل وقتی که تکرار بشه از شخصی تبدیل میشه به چی آقا؟ روش. یک فعل رو از شخص روش نمیگن، اون زمانی بهش روش اطلاق میشد که این فعل در اسفر تکرار بشد، اون وقت او رو میگن که روش. سنت هم تکرار درش عقص شده، معادل نفس سنت در لغت فارسی همون روش هست. لیکن در اصل لغت عرب شیخ طوسی بیانی دارد که گفته اصل این از تعبیر رائج عربها که سنن تلماء، یعنی اذا سبب تو متوالیان، آبی رو که حالا یک شخص بریزه یا از یک آبشار بریزه، ایشون برای شخص مثال زده، فرق ندارد، آبی که پی در پی بریزد، اینجا لفظ سندلما سننتلما بهش اطلاق میشه. خب معنای دیگر ابو هلال گفته، گفته یعنی صورت الشی، سنت الشی، سنت الوجه، یعنی صورت او، سنت القمر که عرب میگه، یعنی این قرص قمر، صورت قمر. خب اونی که مناسب کلام ماست، بحث ماست، مبحث ما در بحث خبر هست، همین معنای اولیست که شیخ گفته. چون سنت از اخبار ما و روایات ما استفاده میشد، که همچنین از فتاوا که عادت نبی یا ائمه علیهم السلام بر اون مستقر بشد. اما اگر قضیتون فی واقعه باشد، این شایع نیست نفس سنت برش. در اخبار عرض میکنیم کان سنت النبی کذا و کذا، مثلا یا مثلا حلق و شعر رأس سنه، این سنه به معنای نیست که یک بار انجام گرفت. فلذا همین لفظ سنه که اومده در همون باب دارد کانت الانبیا تمسک و شعرهم، مثلا اینطوری لا یسترسلونها، رأس شعر رو رها نمی کردن، می گرفتن این قطعش می کردن، حلقش می کردن. توجه فرمودید؟ از این سنت هر جایی که نوعا اطلاق می شد، لذا بر کاری که مستمر باشد. همچنین بیشتر در روایات به سنت به معنی مستحب هم اومده، لفظ سنت در مقابل واجبات و سنن، الفرائض و سنن. باز به معنای دیگری اومده، سنت به اصطلاح گفتن که آنچه رو که در روایات واجب شده، اهم از مندوبات و واجبات فی روایات رو بهش گفتن سنت، در مقابل فرائض ما وجب فی کتاب رو گفتن. ولیکن اونی که بیشتر در علم اصول الان مقصود هست، فعل و تقریر و قول معصوم، قول و فعل و تقریر، اینا مثبت سنتن. یعنی در واقع اونی که ما صدر عن نبی، ما صدر عن الامام، کل ما صدر عن الامام رو بهش یا نبی بهش سنت گفته میشه در اینجا، در مقابل کتاب هست دیگه. ولو به یه خبر واحد هم ثابت بشه، سنت به این چی میشه آقا؟ ثابت میشه. پس ما در علم اصول وقتی که این رو میگیم، مقصود از سنت کل ما صدر عن النبی یا عبل امام، سبا امکانه این که عادت پی در پی برش شده باشد یا چی آقا؟ نشده باشد. این در اینجا این. بعد در روایات به اون معنا اومده و اونم خب اطلاق میشد. اما در بحث علم اصول اصطلاحی که ما داریم اینجا فقط همین است که عرض شد. بله 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 بله، حقه در صورتی که معارض نداشته باشد. مقصود همون یک بار، لولا المعارض
بهش سنت چی میشه آقا؟ اثبات. اگه معارض باشد که هیچی، اگه غلبه پیدا بکند باز به اون غالب سنت اطلاق میشه. بله اونجا که تعارض کرد، خب این روایات ما متعارضشون هستن، مستحیله که دوتا متناقض یا متضاد از ائمه علیهم السلام چی شده باشه آقا؟ صادر شده باشه.
از خودشون
اینا هم میشه سنت، چون در مقابل کتابه، اینو کتاب نمیشه. لذا کل احادیث قدسی هم میشه چی آقا؟ سنت، چون قول النبی است در حقیقت، اب نداره، چون در مقابل کتابه. به اون احادیث قدسی کتاب گفته چی آقا؟ نمیشه، مقابله هست بین سنت و کتاب دیگه. در اصول در حقیقت این مقابله قرینه است که مقصود مقابل کتابه. و اما تعریفی که گفتید درسته، بالاخره هازا قول نبی، یعنی قولی است که از او صادر شده، اولین بار از او صادر شده. اما توجه کنید، فقط در وحی فقط این قول اولین بار از کی صادر میشه آقا؟ جبرئیل. به نام قول
جبرئیل
گفته فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، وقتی که من جبرئیل خواندم تلفظ کردم این قول رو، اون موقع شما از من تبعیت بکن بخوان. این خواندن از شخص جبرئیل صادر شده.
دید از احادیث قدسی هم رسول خدا توی جبرئیل آمد به من اینجوری گفت که خدا اینجوری میگه من هم دیدارم
در، ولی اطلاق کتاب بهش نمیشه.
عیب نداره.
مقصود این است که ما صدر عن النبی و الامام عن قولهم و اقوالهم، که این قول نبی هست. حالا از هم از این که نقلا از جبرئیل باشد یا نباشد، لکن چون به قرینه مقابل کتاب هست، فقط اون کتاب در مقابلش قرار میگیره. یعنی کل اقوال نبی و ائمه، چون قول نبی که هست بلا شک و لا ریب، نه این قول الله تعالی است،
قول الله که به نبی گفته.
عیب نداره، چون فقط نقل کرده از جبرئیل، کتاب رو نقل کرده قبل از این که اصلا او یعنی نبی مکرم اسلام به لفظ بگرد، اون کتاب بود.
قبل از اینکه نبی مکرم اسلام بگرد جبرئیل اون حدیث قدسی رو گفت.
نه کتاب نبود. تموم شده، عیب نداره.
در اون تعریف سنتی که شما فرمودید
همینه. بالاخره قول النبی هست و کتاب نیست. اونجایی که قول النبی ناقل کتاب باشد، آیه رو نقل بکند، اون معنوان به عنوان چی میشه آقا؟ کتاب میشه. اونجایی که قول نبی کتاب رو نقل بکند، در واقع اون ناقل کتاب هست. کتاب بودن کتاب منوط به قول نبی چی آقا؟ نیست. اما اون حدیث قدسی چون معنوان به عنوان کتاب نیست، به عنوان وحی که کتاب باشد نیومده، فلذا اون داخل میشه در عنوان چی آقا؟ قول نبی. اما از این که حالا نبی مکرم اسلام از جبرئیل نقل بکنن یا ائمه علیهم السلام به واسطه نبی مکرم اسلام از جبرئیل نقل بکنن یا نکنن، پس اصطلاح در اصول مقصود قول النبی و ائمه علیهم السلام، اعم از قدسی و غیر قدسی، که در مقابل کتاب قرار میگیره. تعریف همینه.
حالا اون چیزی که تعریف کردی نوشتی جامع نیست اصلا.
بله.
چون احادیث قدسی که جبرئیل از خداوند نقل و نقل کنه داخل در سنت نمیشه.
بله مقصود اینه دیگه، چون در مقابل کتاب در علم اصول دیگه روشنه دیگه. قول المعصوم و فعل و تقریر رو که همه اصولین همین رو میگن، میخوان در مقابل کتاب بگن، این معلومه، روشنه، واضحه. بله نیاز به گفتن نداره، چون در علم اصول ادله قیاس میشن، کتاب در مقابل چی قرار میگیره آقا؟ سنت. پس سنت قول نبی است که از قبیل کتاب
نباشه.
وقتی که این مقابل شد، قطعا حدیث قدسی از کتاب نیست دیگه، داخل میشه در این. بله البته اگه تذکر داده بشه که مثلا منات فیه این است که عنوان کتاب برای سنت نکنه، حالا همین که قدسی باشد اون توضیحش دیگه. بله نه چرا؟ حدیث نبی حدیث میگن، لفظ حدیث برش اطلاق میشه. حدیث در توضیح دادیم کاملا در همون کتاب درایه. حدیث دو قسمه، حدیث عبارت است از قول النبی و ائمه علیهم السلام. حدیث به کتاب گفته نمیشد که، این وصف حدیثه. حدیث قول النبی و الامام هست، اون وقت این حدیث به دو قسم میشه. در واقع این قول النبی است، منتها این قول النبی دو قسمه. یه موقع قدسیت ناقل از جبرئیل هست، از خدای تعالی است. یه موقع نه، فل بداهه انشاء میکند، اخبار میدهد. لکن هیچ کدوم از این دو عنوان کتاب بس برای صادق چی آقا؟
خود قرآن قول نبی نیست، نبی فقط داخلش،
چون
که خود قرآن هم میگه، من از خودم نمیگم، قول خدا هم فقط نقل میکنه.
بله، در
قول خدا در هم
قدمه نه، وقتی که قرآن میگه کتاب، حاضر کتاب، کل آیات کتاب هست،
ولی از رسول نیست.
چرا؟ در اصل رسول این رو نقل کرده دیگه،
مردم داخل
مردم بله، مردم بله.
یا
شما اگه اونجور بخواد تقسیم کنید، اونی که نبی مکرم اسلام نقل فرمودن از خدای تعالی دو قسمه، یه قسم برش کتاب اطلاق میشه، مگه نمیشه؟ چون این قرینه تقابل بین کتاب و سنت هست، این رو باید مخاطب متوجه بشه دیگه. وقتی که اصولی میاد در مقابل کتاب قرار میده، یعنی آنچه که نبی مکرم اسلام بهش تقبل کردند و به نحو قول بیان کردند که داخل در عنوان کتاب چی آقا؟ نره دیگه. این قرینه مقابله در اینجا هست دیگه. ضابط همین تعریفه. کل قول النبی لم یکن علیه، لم یصدق علیه عنوان کتاب، لم یکن من قبیل عنوان چی آقا؟ کتاب. هر قولی از پیامبر که از قبیل کتاب نباشه. بله؟ اب نداره. اینم قول معصوم هست که از قبیل کتاب چی آقا؟ نیست. اگر از کتاب نقل بکنه که خب این میشه کتاب. اگر از غیر کتاب از جبرئیل نقل بکند، این دیگه عنوان کتاب برای صادق چی آقا؟ نیست.
عنوان کتاب که عنوان مشخصه در خارج مرکز مشخصه.
اجازه بدید بله؟
عنوان کتاب که در بیرون خارج مرکز که بین و در قطعه نیست. هر قولی که مشیدیم غیر از این باشه میشه قول
معنی دیگه.
وقتی این که گفته میشه معنا بر قلب پیغمبر نازل میشه، اون لفظ در میآورد، لفظ از قول خدا نیست، درسته؟
ام نداره. بعضی بعضی ها به صورت الهام به قلب پیامبر اسلام می اومد و ایشون به لفظ در می آورد. اینجا دیگه حدیث قدسی نیست. حدیث قدسی این است که جبرئیل بیاد این حدیث رو به حضرت. بعد دیگه جبرئیل حدیث رو القا کرده، فرموده. ما داشت این که جبرئیل آورده تارتن به عنوان وحی قرآن و کتاب بر حضرت نازل کرده، اخرى نه، یک پیامی جداگانه ای از کتاب به پیامبر به اصطلاح ارسال کرده. احادیث قدسی از این قبیل دوم هستن، یعنی داخل در عنوان کتاب نیستن. جبرئیل هم به عنوان کتاب نیاورده.
اون که الهام میشه و به لفظ در میاره
واسه
حدیث،
بله، اون که اصلا خودش حدیث قدسی هم نیست اصلا. بله، همینطوره. بله، و الا کل آنچه که پیامبر میفرماد از قبیل الهامه. این هوا ادلا وحی یو ها بله بله خود در احادیث قدسی اومده وقت اوحى الله الی فلان یا اوحى، یعنی در واقع اون چیزی که جبرئیل میاد میگه به صورت وحی دیگه، یعنی حالا کل وحی البته بر پیامبر نازل می شد، ماهیتش این است که به صورت مرموز گاهی گفته می شد به صورت وزوز و صدای زنبور، گاهی گفته می شد نه صدای نبوده، حضرت عرق می کرده، حالاتش مختلف بوده، سوس می شده. در کیفیات وحی دخیل نیست. اونه که این همه مشترکه در کل وحیه، منتها اونی که دخیله این است که اونی که ثابت شده و وارد شده و نبی مکرم اسلام تلفظ فرمودن، گاهی بخشی از اینا رو عنوان کتاب تلفظ فرمودن، یعنی به کتاب نسبت دادن، به عنوان قرآن بر مردم خوندن. خب همه مخاطبین هم میفهمیدن، نقل هم همینطور ثابت شده، اینا میشه کتاب، روشن دیگه. بله، اون چرا که نه، به کتاب نسبت نداده، به جبرئیل مستقیم که احادیث قدسی، یعنی اینا همون الفاظ پیامبر اسلام از که نقل کرده ائمه هم نقل میکنن، منتاش نقل از نبی مکرم اسلام میکنن.
از
باز حدیث قدسی پس از خود
خداست،
این طور نیست که دیگر برد اون لفظ کرده باشه، انشا نکرده، نقل هر کردیم نقل دیگه، گفتیم نقلانش همینه دیگه، غیر از این نیست که. یک مطلبی که در اینجا از این است که آیا خود نبی مکرم اسلام به مناسبه مطرح کردن، هم شیخ طوسی مطرح کرده، هم محقق صادق شرایع مطرح کرده و دیگری از اصولیون هم اومدن اینو مطرح کردن که آیا نبی مکرم اسلام قبل از نبوت به شریعت خاصی به اصطلاح عمل میکرد یا اینکه نه آنچه که مدد به خودش وحی میکرد عمل میکرد، هیچ شرط خاصی رو عمل نمیکرد، کل آنچه را که عمل میکرد به وحی مدد بود ولو قبل از بعثت. معروف این اخیره، معروف بین فقها این است که به الهام نه به وحی نه به الهام ملکی به قلب مبارکش این رو القا میفرمود. البته در قرآن لفظ وحی به همه اینا اطلاق شده، حتی به الهام هم وحی و اوحینا الی ام داوود، خب اون الهام بوده دیگه، ولی وحی خاصی که قرآن بود و با حالت خاصی بوده این با اون فرق داره. بله وحی به معنای اسم جنسه، قسمی از اون به صورت همون وحی قرآن است که صفات و خصوصیت خاصی داشته، بقیه در الهام داخل کردن. بعد بعضی هم از اقسام وحی هم هست، جبرئیل هم میگه، اما باز اون خصوصیاتی که در نزول آیات قرآن بود نداشت. همه اینا مشترک است از جهت اینکه معنای وحی بین اطلاق میشه. اما معروف بین اصحاب این است که پیامبر اسلام قبل از اسلام، یعنی قبل از بعثت، ملکی موکل بر او بود و شرایع و هدایت ها رو به حضرت الهام می فرمود، می آمود و حضرت اینا رو طبیعت از اون ملک می کرد. این رو از کردیم شیخ طوسی در بدایع آوردیم عبارتش رو که دارد که ان دنا، یعنی طایفه امامیه، ان النبی صلی الله علیه و آله لم یکن متعبدا بشریعت من تقدمه من الانبیاء لا قبل النبوه ولا بعدها و ان جميع ما تعبد به كان شرعا له و يقول اصحابنا انه قبل البعثه، يقول اصحابنا، یکی اولی اندنا گفته دومی هم گفته يقول اصحابنا. این عبارت ضرور در چی داره آقا؟ این است که همه اصحاب اینو میگن دیگه، پس این نه تنها معروفه، نه تقریبا شاید بگیم که شبیه اتفاقه این دوریه. بعد انه قبل البعثه کان یوها الیه و اشیاء تقصده و کان یعمل بالوحی لا اتباعا لشریعت قبلا. خب این نظیر این حرف در کلام علامه هندی اومده، نظیر این حرف در معارج اومده. معارج که اصلا گفته که این به حدی واضحه، همین مطلبی که شیخ طوسی گفته که فایده‌ای در بحث این نیست، توجه فرمودید. ولی معذالک من در بعضی از این مقاله ها، من جمله بعضی از کتابایی که بعضی از فقهای نویسنده محقق الان نوشتن، دیدم که دو قول دیگری هم آوردن. حالا مأخذ این رو از کجا نقل کردن نکردن، مأخذ ما فعلا الان این کتاب ها هست. یه قول این است که بله این به دین حضرت موسی پیامبر بزرگوار ما اسلام بوده، حضرت عیسی علیه السلام، به خاطر اینکه ما معتقدیم که شرایع هر کدوم قبل رو نسل میکنه. آخرین شریعت قبل از اسلام البته دین مسیحیت بوده، خب اسلام و دین نسل کرده، اما تا قبل از اینکه اسلام بیاد کدوم شریعت محکم بوده؟ بفرمایید شریعت حضرت عیسی دیگه، مسیحیت دیگه. همونجور که بقیه انسان ها میبایست اون شریعت عمل بکنن، پیامبر مثل بقیه. خب این یک وجه، وجه رو انسان نگاه میکنه چندان بیراه نیست. وجه دوم این است که نه به دین از ابراهیم بوده. اینا دلیلشون یک آیه هست و اون این آیهی که ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوا بهذا النبی الامی، هم امت ابراهیم و این پیامبر. خب این امت رو، این پیامبر رو در واقع اول الناس گرفته به ابراهیم و توجه فرمودید از جهت عمل معلومی که پس باید سنت او رو بگیرد که اولا باشه به او. اما این دلیل نمیشه اولا ناس، یعنی ولو اینکه یک منهج جدایی هم داشته باشه در مقابل سایر به اصطلاح دیگرانی که دینشون منحرف شده بوده، چون در اون زمان من الذین هادو یحرفون الکلمه عن مواضعه و رهبانیت تدعوها و ما رعو حق رعایتها، دومی راجب مسیحیت، اولی راجب یهودیت، هر دو رو قرآن شهادت داده که این منحرف شدند و بدعت گذاری کردند در دینشون در زمان نبی مکرم اسلام اینطور بودند. خب وقتی که پیامبرم یک مسلک ثالثی در مقابل اینها داشته، اگر ما مقایسه بکنیم مسلک پیامبر از اون مسلکی که اون یهودیت منحرف و مسیحیت منحرف در اون زمان بودن، این اولاست. مسئله ثالث و ثلاثه و تثلیث و ثنویت و اینا همه در زمان رسول خدا هم چی آقا بود؟ قرآن داره خبر میده از یهودیت از مسیحیت. خب وقتی که اون همه رو ملاحظه بکنید، اینی که الان در اصل نبی مکرم اسلام نزدیکتر است به سنت از ابراهیم کدوم میشه؟ همون روش پیامبر. منتها این دلیل بر این نیست که شرع او رو داشته، نه، در مقابل مقایسه با اون مسلک هایی که در زمان خودش بود، التفات نفرمودید، مسلک هایی که در زمان خودش بود، این مسلک قبل از بعثت پیامبر به ابراهیم نزدیکتر بوده. از اینه، حرف درستیه. پس بنابراین این آیه دلیل نمیشد که اون مدعای اینا حساب بکنن. خب حالا ما میگیم چی آقا؟ ما میگیم که اونی که معروف و مشهور اون درسته. چرا؟ چون روایت داریم، روایت صریحه. اگر هم سندش ضعیف باشه، عمل کردن اصحاب ما به همین روایت، فتوا دادن به این، جبران ضعف سند میکنه. جبران ضعف سند اختصاص به مسئله فرعی شرعی نداره اصلا. کل ما یسند الی الشرع و الشارع و الی الدین. وقتی که قدمای فقها به اون عمل بکنن، این ضعف سند چی میشه آقا؟ جبران میشه. و این روایت نهج البلاغه است که لقد قرن الله به ملت ان کان فقیما اعظم ملک به من ملائکته. از اون زمانی که از شیر خارجی جدا شد رسول خدا، فقیم از شیر خارجی جدا شد، از همون زمان از ملک از ملائکه برایش موکل بوده. یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم. خب تمام اخلاق محاسن رو همون ملک بهش می آموخ، یاد می داد لیله و نهاره و لقد كنت اتبعه بعد اتباع الفصیل اثر امه. مثل بچه شطور من با رسول خدا چسبیده بودم، جدا نمی شدم از همون بچگی، از همون اول. یرفع لی فی کل یوم اخلاقه من اخلاقی علما و یامرنی بالاقتداء به. این روایت صریح در همین معنا هست. سندش اگر ضعیف باشد، حالا من تحصیل جدا نکردم در مورد این، چون روایت نهج البلاغه بعضش سندهای جدا داره صحیحه، من جمله عهدنامه مالک مرحوم آغوزی ها در همین کتاب القضا به دلیلی اثبات کرده صحت سند همین آیه تبریزی هم قائل بود به صحت سند این عهدنامه. حالا غرض این است که این اگر چنانچه ما فرض کردیم سند درستی هم نداشته باشه، به خاطر اینکه اصحاب این عمل کردند
درست است
عمل به این همین است که وقتی که فتوا بدن، اظهار بکنن، بگن عقیده ما این است که نبی مکرم چنین بود، معلوم میشد که این عقیده معروف و مشهور و مرتکز در عهد ائمه بوده که همه قدما بهش اتفاق کردن. عادتا نمیشد که قدما یک عقیده ای رو اتفاق بکنن.
اجماع
نیست، عرض کردم به شما فرق ندارد اجماع نباشه. عادتا بعد همین دیگه همون بله، تکرار نکنید، ادامه ندید، گوش بدید، بهتر از برای شما از این که زیاد بگید حرف بزنید، گوش بدید. بله، همون دلیلی که در اجماع هست که اونجا کاشف قطعی است، در شهرت فتوای قدمایی هم به قول امام همون درجه پایین درش هست، منتها چون خبر وجود دارد گفتیم دیگه همون سیره عقلایی، همون سیره عقلاییه، نه لطف نیست اجماع کنه شهرت فتوا لطف نداره. چرا مخلوط میکنید؟ گوش بدید آقا، گوش بدید، وقت رو ضایع نکنید. مسئله لطف مربوط به اجماست، ربطی به شورت قدمایی نداره. شورت قدمایی همون سیره اقلای عالم هست. اگر چنانچه یک ثقه‌ای خبر بیارد معتمدین قوم به اون خبر عمل بکنن، اقلای عالم این خبر ولو غیر ثقه هم باشد چیکار میکنن آقا؟ ترتیب اثر میدن. اصلا کاری به احکام شرعی نداریم، کاری به لطف نداریم، کاری به حدس نداریم، هیچ کدوم اینا کار نداریم. اقلای عالم اگر یک خبر ضعیفی رو یک شخص بیارد، معتمدین قوم وقتی که به اون عمل بکنن نگاه نمیکنن که این مخبر ضعیف باشه ثقه باشه، اون خبر عمل میکنن. همچنین در کل اخباری که معتمدین قوم شیعه، اون قدما که معتمدین و اساس و رؤسای قوم شیعه بودن، به این خبر عمل بکنن، این سیره اغلایی بر اعتبار چنین خبری قائم هست. اتفاق فرمودید ملاک و منشه جبر ضعف سند برمیگردد به قیام همون سیره اغلایی که در خبر ثقه قائم هست، اینجا هم سیره اغلایی بر عمل به چنین خبر چی هست آقا؟ قائمه. در جاش گفتیم دیگه مطلب رو. بله؟ بله، اون وجود دیگر، اصلا من کاری به وجود دیگر ندارم. با قطع این از هر وجهی این سیره اغلا شک بردار نیست. من روشنه عرض بکنم خدمت شما به این که در خبر متواتر، خب اونیست که در جمیع طبقات، اگر در یک طبقه واحد باشد این خبر بشه واحد، پر معلوم حضرت تعداد و اندازهی باشد که عادتا تواتر بر کیست در اون خبر مستحیل باشد. منطقه مراتب اونی که از قول اکثر فقهای ما تعنی فهمیده میشد اینه که گفتن تعداد باید زیاد باشد، به خاطر کثرت تعداد، تعداد به اندازه‌ای باشد که دیگه تواتر بر کذب در همه این تعداد کثیره چی باشه آقا؟ مستحیل باشه. ولی شهید ثانی چیز دیگری گفته، در معالم هم اشاره کرده، اینجا من آدرس دادم به همین شهید، عبارت شهید، ایشون میگه که بله، اگر عبارتش اینه، قد یحصل تواتر فی بعض المخبرین به عشرت و اقل، 10 تا کمتر هم باشد حتی تواتر صادق، و قد لا یحصل به مئه، گایم به 100 تا حاصل چی آقا؟ نمیشد. خب این چرا؟ میگه به خاطر اینکه اون 10 تا یک وصفی رو دارن، این شأنی رو دارن که این شأنشون اون ملاک حجیت تواتر رو حاصل میکنن. ملاک حجیت تواتر چی است آقا؟ استحاله تواتر بر کذب عادتا. ای رو ببین آقا، مثلا فرض کنید آقا در یک قومی، مثلا در زمانی 6 تا مراجع تراز اول، 8 تا 10 تا مراجع داشته باشه تراز اول، اینا همه اتفاق بکنن بر نقد یک قومی، اینا باید که تعدادشو کم باشد، دیگران هم زدش نباشند و اینا اتفاق بکنن، اونجایی که زدش باشد تعارض بکند اصلا محل کلام نیست. اعتباد فرمودید خب اینا اگه اتفاق کردن برای نقل قولی، عادتا تواتر این چند تا برکز با جلالت قدری که دارن، عادتا این تواتر برکز چی هست آقا؟ مستحیل. این تواتر یعنی که این که با هم بتونن هم دستی بکنن، یه طوری با هم دیگه توانی بکنن بر کذب، مستحیل. و این که همه خطا بکنن، اینم عادتا چی هست آقا؟ مستحیل. چون نقل حسی است، صحبت سر نقل حسی است، حدس که نیست که خطا بردار باشد. تواتر عبارت است از نقل چی آقا؟ حسی. هر ده تا بگن ما از فلانی اینطور شنیدیم، واقعا این اده اشخاص جلیل القدر با اون قداستشون وقتی که اتفاق کنن بگه این لفظ رو شنیدیم، احتمال تواتر بر کذب و احتمال خطا هست.
اگه هر دوتاش هم باشه باز هم قدرت بره.
بله؟
هر دوتاش هم باشه، هم احتمال تواتر بر کذب باشه و هم احتمال قدرت، اما صدا هست تمارن مدبره هست بر خارج.
تواتر خصوصیتی دارد که خبر واحد ندارد، در جاش بیان شد اگر تعارض بکنند خبر باید ضرب جدال میشه در مقابل تواتر. تواتر دلیلی است که قطع آور هست، اون ظنیه با وجود دلیل.
میگه برای نفس، برای شخص، شخصی میاره
نه قطع نوعی میارد، قطع عمومی میارد. تواتر اون ملاکی که در عادتا گفتن مستحیله، یعنی برای همه اقلای عالم این قهر آوره.
درست نیست چون همه عقل آدم حالت نفسشون یه جوری است که یکی با 10 تا دیگه با 100 تا.
نه همه عقلای عالم این رو فرق میذارن. ببینید همون عقلای عالم اگر چنانچه یک عده معتمد داشته باشد، هر قومی هر قبیله‌ای یه معتمد بالاخره که سرش قسم بخورد داره دیگه، درسته؟ اگر همه اون معتمدینشون ولو مثلا بزرگترهایشون 10 تا باشن نقل حسی بکنن، اون اصلا شک میکنن درش؟
یکی هم باشه بازم شک نمیکنه.
نه ممکنه که یکی باشه احتمال خطا لاقل درش میره. توجه فرمودی؟
یکی هم باشه
فی نفس زنی قطع آور نیست. این کلام این است که به وجدان عرفی و فهم عقلایی و عادت اهل عقلای عالم شما اگه مراجعه بکنید این رو میابید، خودتونم به وجدان رو خودتون رجوع بکنید میابید که الان هم اگر در میان خود قوم ما مثلا شیعه 10 تا 9 تا از اون علمای طراز اول که در عدالت و شأن و جلالت هستن با هم در یک نقدی حسی اتفاق بکنن این شک بردار نیست. کما اینکه اگر 1000 نفرم بکنن شک بردار نیست از افراد عادی، این 10 نفر میخوام بگیم کار اون 1000 نفر رو در نزد عموم افراد میکنه از جهت بعد وساقت و اینها. بله دیگه اینجا جاییست که نقل نکنن، یک واسطه باشه. الان گفتیم همه نقل بکنن در یک واسطه، اونجایی که در چند واسطه باشه خب در جمعی طبقات باید این حاصل بشن. حتی یک طبقه باشه که مثال میزنیم اینجا یک واسطه فقط نقل میکنه، مثلا فرض کنه همه از امام خمینی چیز نقل بکنن، ما ازش شنیدیم، یکی طبقه بردار نیست که، یک طبقه از کلام فرقی نیست. اونجا که طبقه بردار باشد در جمعی طبقات روشنه دیگه، سوال ندارد که. خب حالا التفات بفرمایید شما. یکی این است که آقا من این نکته آخر رو بگم، وقت چندان نمونده، اجازه بدید، اجازه بدید. نه این چند دقیقه شما زیاد که وقتی که حرف بزنید اگه همه حرف خوب باشه آدم خوشحال میشه، ولی وقتی که بعضیش خلاصه
که نمیدونن
درسته. بله قبول دارم، ولیکن غرض این است که مراتب داره. بله مراتب داره، حد نصابی باید داشته باشه. نه حد نصابی باید داشته باشه. التفات بفرمایید. خب همینجور میگید وقتون میرن. بله عرض کنم که تواتر 3 قسم: لفظی، معنوی، اجمالی. تعریف کردیم لفظی اون است که اون اخبار کثیره هم لفظ و هم معنا هر دو به واحد میشه، با یک لفظ و مضمون به تعداد کثیر، این میشه تواتر لفظی. حالا ممکنه یک واو یک فلانی بهمدانی فرق داشته باشد، اینا مضر به تواتر لفظی چی آقا نیست. اونه که میگن تواتر لفظی یعنی جوهره لفظی این روایات با هم دیگه یکی باشد. دقت کنید اگر چنانچه غیر جوهره اونایی که فوزده در کلام است و دخیل در اون اصل مطلب نیست، اونا هیچ ضرری به تواتر لفظی چی آقا نمیزنه. بله یعنی اونی که دلیل مجتهد است بر اون فتواش، اون لفظ، اون فقره. خب تواتر معنوی چی است؟ خب این است که الفاظ مختلفه، عبارات اونا شتا و حسن و واحدو، اون معنا و مقصود همه یکی باشه، میشه تواتر معنوی. چون تعدادش کثیره این معنا قطع حاصل میشد که این مضمون از امام معصوم چی شد آقا صادر شد. خب تواتر اجمالی چی شده؟ تواتر اجمالی هم لفظش فرق داره، هم الفاظش فرق داره، هم معناش فرق داره. اصلا معانی مختلفی میگن اما به یک دلیل، به یک قرینه، به یک سببی ما علم پیدا بکنیم، قطع پیدا بکنیم که از میان این 50 تا خبر 3 تا خبرش صادر شده، این میشه تواتر اجمالی. علم پیدا بکنیم مثلا چی گفتن، مثال زدن به شما، گفتش شجاعت امیرالمؤمنین صلی الله علیه، مثلا این الفاظ اخباری که صادر شد، یکی در فلان واقعه، یکی در فلان واقعه، اصلا نمیخواد بگه که از امیر شجاع بوده، ممکنه که مضمونی که از امیر شجاع بوده با الفاظ مختلفی بیان بشه. نه ولیکن مجموع این اخبار بالاخره در میان اینها این شجاعت فهمیده بشه، ما علم داشته باشیم که در میان این اخبار چند تا صادر شده و نمیدونیم کدومه، اما علم داریم که حتما بعضی از اینا چی شده آقا صادر شده، با اینکه الفاظش مضمون هر کدوم با مضمون دیگری تنهایی ملاحظه بکنی با هم دیگه فرق دارد، اما در مجموع اینها اگه لحاظ بکنید این معنا فهمیده بشه، یا در احکام همینطور. خلاصه کلام اختلاف الفاظ که معلومه، اختلاف مضمون یعنی مدلول مطابقی هر یک و مدلول مطابقی دیگری با هم دیگه چی آقا فرق داره، اما روح پیام این مجموعه یکیه و علم دارید که بعضی از این اخبارم چی شد آقا صادر شده. مرحوم آقای نائینی اشکال کرده گفتین اصلا جزء تواتر نیست، چرا؟ گفته برای اینکه مضمونش که فرق داره، یه مضمون که نیست. خب اون وقتش هر کدوم من انگوش بذارید خبر زنیه، چطوری علم پیدا میکنید؟ آقای خوبی بهش جواب دادن که همین اشکال شما در خبر تواتر معنوی هست، اونجا هم همینطوره، درست معنا یکیه، الفاظ مختلفه، هر کدوم میگه روایتی که شما اشاره بکنید خبر واحده، خب تنهایی خبر ظنیه، علم آوره؟ خیر، چطور میگید مجموعه تواتره؟ قبول دارید تواتره؟ حتی ایشون میگه در تواتر لفظی هم این اشکال شما باز وارد میشه، چون در اونجا هم درست لفظ و معنا همه یکی هم، اما انگوش بذار رو هر خبر این علم آوره؟ بله؟ علم آور که نیست، ظنیه دیگه. پس نتیجه میشد که این اگر اشکال باشد حتی در تواتر لفظی هم این اشکال چی میشه آقا؟ وارد میشه. منافات نداره که بعضی هر خبر به تنهایی ظنی باشد، ولی مجموع مثل آقا چی میمونه؟ مثل اجماع میمونه که 600 گفته تراکم زنون، هر فتوا به تنهایی یک اماره است زن، اما این وقتی که جمع بشن با هم دیگه چی میشه آقا؟ علم آور میشه. این منافاتی نداره. و السلام علیکم
شو.